سلام به شما. امروز میخواییم با هم سفری کنیم به دنیای موسیقی سیامک جهانگیری، هنرمند خیلی خوبمون و نوازنده چیره دست نی و البته کلارینت.
سلام. بله، هنرمندی که کارش واقعا قابل تحمله.
دقیقاً. منبع اصلی ما هم مقاله‌ای هست از گوشگیر. می‌خوایم ببینیم جهانگیری چطور مرزهای موسیقی سنتی یا کلاسیک ایرانی رو یه جورای جابجا کرده. نگاهش چیه اصلا؟
درسته. مقاله به چند تا نکته کلیدی اشاره می‌کنه. مثلا نگاهش به خود ردیف خیلی جالبه.
آها.
بعد تلاشش برای اینکه رپرتوار سازنه‌ای رو گسترش بده، تجربه هاش تو چند صدایی، بداهه نوازی و یه چیز دیگه که شاید کمتر بهش توجه شده، اهمیت خلوت کردن با موسیقی.
خلوت با موسیقی جالبه. خب از کجا شروع کنیم؟ اون بحث ترجمه اجرایی تو کتاب‌های همنواز خیلی نظرمو جلب کرد.
آره، کار مهمیه.
یعنی چی قطعه‌ای که مثلا برای تار نوشته شده رو برای نی ترجمه می‌کنه؟ چطور میشه اصلا؟
خب ببینید، این ترجمه فقط برگردوندن نوت‌ها نیست. یعنی اون کار ساده‌شه.
پس چیه؟
میمینه که جهانگیری سعی می‌کنه اون قطعه رو با تمام وجودش برای نی بازآفرینی کنه. یعنی با توجه به تکنیکای نی، نفسگیریاش، اون تزیینات خاص خودش.
آها.
جوری که انگار اون قطعه از اول برای نی بوده. و این خب خیلی مهمه، چون راستش رپرتوار مکتوب برای سازهایی مثل نی یا مثلا کمانچه و عود و قانون هنوز به اندازه تار و سنتور غنی نیست.
درسته، خیلی کمتره.
آره، جهانگیری اول اون پایه رو، یعنی ردیف و آثار قدیمی‌تر رو خوب کار کرده، بعد رفته سراغ این ترجمه ها و خب خلق قطعات جدید برای نی.
و این نگاه منعطفش انگار تو برخودش با ردیف هم هست. مقاله میگه که اون ردیف رو یه جور دستور زبان میبینه.
دقیقاً.
نه یه سری قانون خشک و غیر قابل تغییر. میگه اصلا همین که 25 تا روایت مختلف از ردیف داریم نشون میده این سیستم چقدر زنده است.
همین نکته کلیدیه. یعنی ردیف از نگاه اون یه ابزاره، یه ابزار برای خلاقیت، برای آزادی عمل، نه یه چیزی که دست و پاتو ببنده.
به شرطی که
نگاهمون بهش تحلیلی باشه، خلاقانه باشه، نه فقط تقلید صرف. ردیف میتونه مثل یه زبان باشه که باهاش حرف نو بزنی.
خیلی جالبه این دیدگاه. خب حالا این نگاه، این انعطاف پذیری چطور توی کارش با سازهای دیگه مثل کلارینت یا پروژه‌های بین المللی مثل جاده ابریشم خودشون نشون میده؟
سوال خوبیه. ببینید، با اینکه کلارینت یه ساز کاملا متفاوت از نیه، جهانگیری خودش میگه اون چیزی که تو ذهنشه، اون محتوا، همون موسیقی ایرانیه.
یعنی فقط ابزار عوض شده.
یه جورایی آره، انگار زبان عوض شده ولی لهجه همونه. در مورد چند صدایی و سازهای غربی هم نظرش اینه که نمیشه همینجوری هارمونی غربی رو روی دستگاه‌های ما سوار کرد.
معمولاً خوب در نمیاد، نه؟
آره، خیلی وقتا مصنوعی میشه. اما نکته اینجاست، اگه اون نوازنده ساز غربی زبان موسیقی ما رو بفهمه، یعنی مثلا بدون دستگاه چیه، مقام چیه،
مثل نوازندهای کلارینت تو ترکیه که گفتی.
دقیقاً. اونا مقامات رو میشناسن، اون وقت میتونه یه گفتگوی واقعی شکل بگیره، میتونه به غنای موسیقی ما اضافه کنه، نه اینکه خرابش کنه. پروژه جاده ابریشم با یویوما هم یه نمونه از همین بود. یه تلاش برای پیدا کردن زبان مشترک بدون اینکه کسی هویت خودشو از دست بده.
و میرسیم به لحظه اجرا، بداهه نوازی. جهانگیری میگه اون لحظه، لحظه رهاییه.
بله، تعبیر قشنگیه.
لحظه‌ای که پر از حس و شهوده. حتی اگه کامل و بی‌نقصم نباشه، انگار یه چیزی مهمتر از تکنیک صرف اونجا اتفاق میفته.
و این به نظرم مستقیم وصل میشه به اون بحث خلوت با موسیقی که اول گفتم.
آها، درسته.
یعنی موسیقی برای اون فقط یه شغل یا یه اجرا نیست. یه فضایی برای فکر کردن، برای پرورش دادن ایده هاش. این ارتباط شخصی، این انگیزه درونی که از اون خلوت میاد، باعث میشه بداهه‌هاش خیلی انسانی تر باشن.
کمتر ماشینی باشن شاید.
دقیقاً، کمتر مکانیکی، بیشتر حسی، با همه اون فراز و فرودهای طبیعی اجرای زنده.
البته مقاله به چالش‌ها هم اشاره می‌کنه. وضعیت موزیک کلاسیک ایرانی، کم شدن جا برای اجرا، فشار اقتصادی و اینکه خب بازار بیشتر میره سمت موزیک پاپ و
بله اینا واقعیتاییه که نمیشه نادیده گرفت. مقاله هم بهشون اشاره داره.
نگاه جهانگیری چیه اینجا؟
نگاهش اینجا هم جالبه. یعنی ضمن اینکه مشکلات رو کاملا میبینه و تایید میکنه، یه جورایی ناامید نیست. معتقده شاید این وضعیت موقتی باشه.
یعنی امیدی هست.
انگار معتقده که کیفیت، اصالت، خلاقیت اینا چیزایی هستن که بالاخره میتونن دوباره مخاطب خودشون رو پیدا کنن. یه نگاه واقع بینانه که تسلیم نشده.
خب پس دیدیم که سیامک جهانگیری چطور در نقشای مختلفی ظاهر میشه. یه نوآور که هم به سنت نگاه عمیقی داره، هم رپرتوار رو گسترش میده، یه معلم خوب و یه هنرمندی که چه با نی، چه با کلارینت، چه تو همکاریای بین المللی اون ارتباط عمیقش با روح موزیک ایرانی رو حفظ کرده.
بله واقعا همینطوره. و شاید یه فکر نهایی برای شما که این صحبت‌ها رو شنیدید، جهانگیری ردیف رو مثل یه اثر موزه‌ای نمی‌بینه که دست نخوردنی باشه.
مثل یه زبان زنده می‌بینتش.
دقیقاً، یه زبان زنده، یه ابزار برای آزادی. حالا شما چطور میتونید این ایده رو، یعنی اینکه یه ساختار، یه گرامر، به جای اینکه محدودیت باشه، بتونه سکوی پرتابی باشه برای خلاقیت تو زمینه‌های دیگه‌ای که خودتون دارید یاد می‌گیرید یا روش کار می‌کنید به کار بگیرید؟ جای فکر داره نه؟